فرهنگ.
ممنونم ازتون. خانم دکتر، شاید بعضی از شنونده های ما با کودکان طیف مهر یا اوتیسم آشنایی نداشته باشن. قبل از اینکه وارد برنامه نمایشگاه شما بشیم، لطفاً درباره این طیف کودکان توضیحاتی بفرمایید.
حقیقت همونه که اون چیزی که به صورت علمی و روانشناسی در مورد طیف اوتیسم گفته میشه، اون هستش که داره یک سری اختلالات اجتماعی و روابط اجتماعی و به قول اون چیزی که در اذهان جا افتاده، چیده نشدن پازل ها و در خودماندگی هستش.
بله.
اما من خودم به عنوان یک دکتر روانشناس بالینی و اینکه خودم مادر یک فرزند طیف اوتیسم هستم، این رو فهمیدم که میشه از همین بچه‌هایی که میگن دچار در خودماندگی و عدم اختلال ارتباطات اجتماعی هستن، با تربیت و وارد اجتماع شدن از این رویکرد جداشون کرد.
بله، البته در واقع الان هم خیلی کنترل های خیلی بهتری هست نسبت به گذشته و پزشکان روش های خیلی جدیدتر و بروزتری رو استفاده میکنن. حتی در ایران میدونم که خیلی این قضیه نمود پیدا کرده و خیلی به صورت حرفه‌ای دارم به این قضیه میپردازن. خب خانم دکتر، بریم به نمایشگاه. این بچه ها نمایشگاهشون و در واقع نقاشی هاشون چه ویژگی هایی داره؟ چه کارهایی رو شما به نمایش قرار دادین؟
ببینید، من وقتی که فرزندم رو فهمیدم طیف اوتیسم داره و رفته رفته از جامعه دور شدیم، هرچند میگید تو چند سال اخیر این قضیه توی جامعه جا افتاده. پسر من مال سال 84 هست و از اون زمان تا 5 سالگیش خیلی اطلاعات جامعه زیاد نبود، اما دارای توانایی های زیادی بودن. وقتی که پسر من به یک توانایی با ثباتی رسید، گفتم چرا فقط توانایی پسرم رو نشون بدم، از توانایی بچه های دیگه که دارای این طیف هستن هم میتونم استفاده کنم. شروع کردم به پیدا کردن بچه هایی که دارای طیف هستن و تو حیطه نقاشی فعالیت میکنن. چرا فعالیتشون توی حیطه نقاشی؟ چرا که خودم تو زمینه هنر نیز فعالیت میکنم و چندین نمایشگاه درونی و برون مرزی دارم. به این علت تو این حیطه استارت اولیه کار رو زدیم. و چرا اسمش رو طیف مهر؟ به خاطر اینکه انواع طیف های محبتی و مهر و محبت رو از مردم، جامعه، خانواده های طیف مهر و طیف اوتیسم دریافت کردیم و به این علت اسمش رو طیف مهر. این نمایشگاه رو بچه ها رو جمع کردم و اولین نمایشگاه گروهیشون رو برگزار کردم و اولین هست ولی آخری نخواهد بود.
بله. خب آثارشون چی هست؟
آثارشون تکنیک های متفاوتیه، چرا که بعضی از این بچه ها اصلا استاد خاصی نداشتن، در خونه پیش مادر و پدر تربیت شدن، آموزش دیدن و بعضی استادای مختلفی رو داشتن. تکنیک سیاه قلم هست، کاریکاتور هست و تکنیک رنگ روغن، گواش و نقاشی دیجیتال نیز ازش استفاده شده تو این نمایشگاه.
بله، موضوع رو آزاد گذاشتیم.
بله، موضوع به صورت آزاده، چرا که روی این بچه ها نمیشه ما یک موضوع خاص رو برای همه سرتیتر بدیم و همه اونا الگو بگیرن. وقتی یه ایده ای رو بهشون میدیم، ایده های متفاوتی میاد، یعنی هر کدوم یه برخورد خاصی باش میکنن بر حسب طیفی که دارن و از اون ایده اصلی کاملا دور میشه. به خاطر همین ما موضوع رو آزاد گذاشتیم.
بله. خب خانم مقدم، لطفا در مورد زمان و نشانی برگزاری این نمایشگاه بفرمید.
این نمایشگاه از 1 تیر ماه در فرهنگ سرای شفق در پارک شفق واقع در خیابون یوسف آباد، خیابون 21 یا قنبری برگزار شده و تا 11 تیر ماه نیز ادامه داره. در 11 تیر ماه در ساعت 18 جشنی به عنوان جشن اختتامیه برای این عزیزان در نظر گرفته شده که از تمام کسانی که علاقه‌مند به ارتقاء سطح دانش خودشون و دیدن آثار هنری این عزیزان هستن دعوت میکنیم ما رو همراه کنن.
بسیار خب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون و براتون آرزوی موفقیت دارم.
بنده هم از شما تشکر میکنم که ما رو حمایت کردیم. من از تمام تک تک عزیزانی که تو این مسیر ما رو حمایت کردن، از اینکه کودکان رو به ما معرفی کردن و امید دادن به ما و همواره راهگشای ما بودن بسیار تشکر میکنم. ممنونم از شما. خدا نگهدار.
عصر بخیر. درباره برگزاری نمایشگاه گروهی نوجوانان اوتیسم گفتگو کردم با دکتر مقدم، سرپرست این نمایشگاه. اما همراهان محترم برنامه کوبه، ازتون دعوت میکنم در سال رونق تولید صحبت‌های محمد جواد جمالی نوبندگانی، نماینده مردم فسا، رو در خانه ملت برای تحقق این شعار بشنوید.
من دکتر محمد جواد جمالی نمایندگانی، نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هستم. در رابطه با نامگذاری امسال که به نام رونق تولید توسط مقام معظم رفت صورت گرفته، من بیشتر مایل هستم در رابطه با موانعی که بر سر رونق تولید هست صحبت کنم. یکی از موانع اصلی در سر راه رونق تولید به نظر من نقشی که بانک ها دارن، اونها به عنوان بنگاه هایی که باید کمک کنن به تولید کننده ها، متاسفانه خودشون گاهن رقیب هستند و با اون سودهای کلانی که از تولید کننده میخوان بگیرن عملا نقش منفی در این راه بازی میکنن. و من دیدم که رؤسای جمهور وقت، چه این دوره چه دورهای قبل، همه رئیس جمهورها از نقش منفی بانک ها واقعا مینالند و من نمیدونم چه شرایطی است که هیچ کس چاره این بانک ها نمیکنه. مسئله وجود داره، مسئله قاچاق کالاهای متعدد و متنوعی هستش که در کشور ما متاسفانه به شکل وسیع داره صورت میگیره، که این علاوه که دولت ضرر میکنه به واسطه اینکه هیچ عوارض گمرکی به دولت نمیرسه، اینها میان و رقیب کالاهای داخلی میشن، نوعا هم با قیمتهای پایین تر و به تولید کنندگان ما ضربه وارد میکنن، که ما یه آمار حدود 22 میلیارد دلار را داشتیم و الان دولت ادعا میکنه حدود 12-13 میلیارد دلار است. اگر همین هم باشه باز بسیار زیاد هست این موضوع. مسئله بعدی اینه که ما متاسفانه قوانین حمایت کننده از تولید را به اون نحوی که شایسته و بایسته است نداریم و به دلیل شرایط خاص اقتصادی که کم ثبات اقتصادی وجود نداره، مردم کمتر به سمت تولید میرن. فرهنگ تولید خیلی فرهنگ ضعیفتری شده، مایل هست که طرف این پولهاشو در بانک بذاره، یه سود مشخص و ثابت بگیره، یا اینکه به سمت کالاهایی مثل ارز و ارزم به حضورتون که طلا و سکه و مسکن و ماشین ببره پولهاشو و بیشتر در نقش دلالی و واسطه گری میفته این پولهایی که میتوانن در کنار تولید باشن. مسئله دیگری که وجود داره به نظر من اینه که مردم خوب نقش بورس براشون مشخص نشده، آموزشی داده نشده، توجیه نیستن. وگرنه به نظر من بورس میتونه خیلی کمک بکنه به تولید، ولی میبینیم کسانی که در ارتباط با این هستند بسیار معدود و محدود هستند و آشنایی کامل و خوبی مردم ندارن با سیستم بورس. و مسئله بعدی این هست که اصلا کسانی که میخوان تولید بکنن، تولید کننده باشن، متاسفانه بعضا به سمت تولیداتی میرن که خودشون اصلا آشنایی باشون ندارن، تجاربی ندارن، علم مرورشته رو ندارن، بعضا بازار هدف برای خودشون تعیین نمی کنن، رقبای داخلی و خارجی خودشون نمی شناسن. همه اینها به نظر من موانعی که بر سر راه تولید و تولید کننده وجود داره و اگر اینها برداشته بشه ما میتونیم امیدوار باشیم که رونق تولید صورت بگیره، وگرنه با وجود این عوامل و موانعی که عرض کردم اگر ما بخواییم ادامه بدیم خیلی نمیتونیم امیدوار باشیم که تولید رونق بگیره.
عصر شما بخیر، همچنان همراه شما هستیم در لحظات پایانی برنامه کوبه. ساعت همینک 15:40 است. به اتفاق شما میریم سراغ صفحه دیگه از مجله فرهنگی هنری کوبه. افتتاح نخستین موزه تخصصی شهاب‌سنگ کشور در برج آزادی. نخستین موزه تخصصی شهاب‌سنگ ایران با بیش از 1200 قطعه شهاب‌سنگ 11 تیر ماه در مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی افتتاح میشه. در این مراسم با حضور علی اکبر صفی‌پور مدیر عامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی، جمعی از مسئولان، استادان دانشگاه و اصحاب رسانه از بزرگترین شهاب‌سنگ کشور هم رونمایی میشه. حجت کمالی دارنده مجوز مجموعه داری شهاب‌سنگ در ایران، برگزار کننده و اجرا کننده این موزه شهاب‌سنگ که با ثبت این مجموعه نفیس در سال 2016 در بولتن بین المللی شهاب‌سنگ رتبه دوم جهان رو در زمینه ثبت شهاب‌سنگ از ایران داره. علاقه‌مندان میتونن همه روزه به جز شنبه ها از ساعت 9 تا 19 با مراجعه به مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی از این موزه بازدید کنن. راویان کوچک، روایت نقاشی های نسل سوم جنگ. نمایشگاه نقاشی راویان کوچک به همت موزه صلح تهران با هدف بررسی تأثیر استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی بر نسل‌های آینده در تهران و سردشت در حال برگزاری است. فرهناز عطاریان، عضو بخش کودک موزه صلح تهران، درباره این نمایشگاه گفت: راویان کوچک عنوان نمایشگاهی است از آثار نقاشی کودکان سردشت و تهران و یکی از اهداف اجرای این پروژه ترویجی پژوهشی نگاه کودکان به شهرشان است و بر اساس این هدف مرحله اول این پروژه در دو شهر سردشت و تهران انجام شده. مونا بادامچی‌زاده از دیگر اعضای بخش کودک موزه صلح تهران هم درباره مراحل انجام این پروژه توضیح داد. مرحله نخست برگزاری کارگاه قصه‌گویی، روایت و نقاشی گروهی با موضوع شهر من در شهر سردشت و تهران بود. سپس نمایشگاهی از نقاشی‌های جمع‌آوری شده از کودکان در این دو شهر برگزار می‌شود و در مرحله سوم مجموعه این آثار در اختیار پژوهشگران علاقه‌مند به این حوزه قرار خواهد گرفت. این نمایشگاه 7 تیر ماه امسال به مناسبت 32 سالگرد بمباران شیمیایی سردشت در مکان تاریخی حمام بیستون شهر سردشت برگزار شد و بعد از اون هم در روزهای 26 تا 28 تیر ماه در فرهنگسرای هنر در تهران برپا خواهد. به پایان برنامه کوبه امروز رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. تا بعد، خدا نگهدار.
عصرتون بخیر. در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ، دست به نقد رو از گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ بشنوید.
دست به نقد، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام خالق جهان هستی، به نام خدا. عرض ادب، سلام و احترام خدمت شنوندگان و همراهان رادیو فرهنگ. با یک برنامه دیگه از دست به نقد در خدمت شما عزیزان هستیم. همونطور که مستحضرید، با سلسله برنامه‌های تخصصی حوزه ترجمه چندی است که در خدمت شما هستیم و تلاش کردیم تا موضوعات خاص حوزه ترجمه که مرتبط هست با وضعیت صنف، فعالیت شغلی و حرفه‌ای مترجمان بیشتر آگاهی بدیم به جامعه و چالش‌هایی رو مطرح بکنیم که کمتر دیده شدن. امروز یکی از این موضوعات بسیار کلیدی و مهم که جز آسیب‌های جدی حوزه ترجمه به حساب میان، موضوع برنامه دست به نقد هست، یعنی حقوق مترجمان، موضوعی که شاید کمتر به اون توجه شده بوده در طول سال‌های گذشته و بیشتر مهجور بوده. امروز قصد داریم تا موضوع حقوق مترجمان در حوزه کتاب رو مورد بررسی و نقد قرار بدیم و با حضور مهمانان عزیزی که معرفیشون خواهم کرد خدمت شما، به بررسی آسیب‌ها، چالش‌ها و راهکارهای برون رفت از این مشکلات بپردازیم و شما شنوندگان و همراهان رادیو فرهنگ رو با این معضلات و مشکلات آشنا بکنیم. مهمانان عزیزی دارم امروز که در حوزه فعالیت خودشون از بهترین ها هستن. سرکار خانم شیوا مغانلو، مترجم ادبی و مدرس ترجمه، و سرکار خانم ساناز لافرد از مترجمان ادبی حوزه زبان فرانسه. انشاءالله در ادامه برنامه یکی دیگه از مترجمان حوزه ادبی، سرکار خانم دولت آبادی، مترجم زبان ترکی استانبولی، هم از طریق خطوط تلفن با ما همراه خواهند بود. خانم مغانلو، در خدمت شما هستیم. سلام داشته باشین خدمت شنوندگان.
سلام عرض میکنم به شما، به سرکار خانم فلاح‌فرد و دوستان گرامی که این برنامه رو گوش میدن، و امیدوارم که حتما برنامه مفید و به قولی به درد بخوری رو براشون تدارک دیده باشه.
خیلی ممنون از شما و حضورتون. خانم فلاح‌فرد، خوش آمدین.
خواهش میکنم. ممنونم از دعوت شما. سلام خدمت تمام شنوندگان برنامه دست به نقد.
خیلی خوش آمدین. با توجه به اینکه بسیار حرف هست در این حوزه و حرفهای ناگفته زیاده، من ترجیح میدم که در این برنامه استثنا کمتر صحبت بکنم و بیشتر شنونده باشم. خانم مغانلو، فکر میکنم اولین مشکلی که در حوزه حقوق مترجمان باهاش مواجه هستیم موضوعیه که شاید مصداق این ضرب المثل باشه که علاج واقع قبل از وقوع باید کرد، یعنی قراردادهای بین مترجمان و کارفرمایان که حالا در حوزه کتاب طبیعتاً ناشران هستن. به نظر شما قراردادهایی که بین مترجمان و ناشران منعقد میشه، آیا قراردادهای از نظر حقوقی پوشش دهندهی هستند یا خیر؟
خب فکر میکنم محوریت بحث خیلی خوبه برای اینکه وارد بشیم، ولی قبل از اینکه من به سوال شما به طور مشخص جواب بدم، میخوام یک پرانتزی باز کنم و جلو جلو به قول یک خودزنی رو انجام بدم. ما با توجه به اینکه بحث همیشگی هست که کتاب ها با کپی رایت چاپ نمیشه، ممکنه، یعنی حتما به ما این ایراد وارد هست که خود ما در درجه اول کتاب هایی که داریم ترجمه میکنیم یک خلاف حقوقی شاید بین المللی هست. یعنی ما به هر حال داریم حاصل کار یک نفر و یک ناشر دیگر رو در جای دیگه از جهان، حالا به تمام دلایلی که خودمون میدونیم توی ایران که نمیتونیم شاید خیلی راحت بریم سمت کپی رایت، ولی ان شاء الله خواهیم رفت، به هر حال ما داریم اونجا خودمون یک شاید کار غیر قانونی انجام میدیم. پس اینو که من ابتدا فقط اصلا بهش سه بذارم، ولی این چیزی در واقع نافی این قضیه نیست که حالا اون قسمتی که به خود ما و داخل ایران و کارکردهای شغلی ما و حوزه فعالیت اجتماعی ما مربوطه، اون باید سر جای خودش یک سری قوانین و استانداردها و در واقع اصولی داشته باشه که هرچه درست تر کار کردن رو تضمین بکنه. چون ببینید، ما همه اومدیم که کار درست انجام بدیم. قرار نیست کسی اینجا مثلا بخواد نمیدونم دشمنی داشته باشه، نه ناشر با مؤلفش، نه با مترجمش، نه مترجم با ویراستارش. هممون سوار یک کشتی هستیم. هرچی اون کشتی محکمتر و درستر و علمیتر ساخته بشه، به آب انداخته بشه و پیش بره، به نفع هممون خواهد بود در نهایت. بنابراین صحبت هایم که مطرح کرده ایم میکنیم و خواهیم کرد فقط به قصد اینه که کار بهتر پیش بره. در مورد بحث قراردادی که شما گفتین، من تا امروز با بیش از فکر میکنم 15-16 ناشر کار کردم که تقریبا میتونم بگم همشون، حالا شاید مثلا به جز یکی دوتا که یا بسته شدن یا هر مسئله دیگه بود، از ناشران خیلی موفق و مهم و سرشناس ایران هستن با کارهای ادامه دار. من از برگه های در واقع قراردادی یک صفحه‌ای داشتیم تا قراردادهای مثلا 3 صفحه یا 4 صفحه که شاید حتی آدم وقت نکنه یا حوصله نکنه بخونه یا حتی متوجه خیلی از بندها بشه. دوستان زیادی رو دیدم که میگن که ما وقتی میخواییم قرارداد رو امضا کنیم اصلا به دقت نمیخونیم، امضا میکنیم، یا حتی اگر بخونیم و یه جایی رو هم سوال داشته باشیم یا به اون سوال خیلی پاسخ دقیقی داده نمیشه، یا خیلی وقتها دوستان ناشر میگن که اون بند رو همینجوری آوردیم، اون بند قرار نیست که
اجرا بشه.
بله، مثلا ممکنه بندهایی باشه مربوط به مالیات ها که اگر یه روزی در ایران کار نشر بهش مالیاتی تعلق گرفت، اون مالیات از مترجم و مؤلف کسر خواهد شد. بعضی از ناشران این بند رو گذاشتن که خب خود من که سوال میکنم میگن که اون برای روز مباداست، چون اصلا همچین چیزی وجود نداره. که خب جواب ما هم اینه که اگر وجود نداره پس اصلا به خودتون میتونید برگردونید، یعنی بگین پس با ناشر. حالا بگذاریم، به هر حال میخوام بگم که قراردادها میتونه خیلی مختلف باشه. مسئله اصلی تضمین اجرای اون قرارداده. یعنی ما اگر بهترین قرارداد عالم هم داشته باشیم که خیلی با شور و مشورت و در واقع روش سفیدی و کارشناسی گروه های مختلف به یک مثلا استانداردی برسیم، یا حتی اگر بخوایم با یه سری کشورهایی که وضعیت نشرشون به ما نزدیکه، من نمیگم آمریکا یا فرانسه، جاهای نزدیکتر، به قراردادهای اونا نزدیک بشیم، مسئله مهم اون تضمین اجراست. یعنی چه نیروی برای طرفین وجود داره که اون قرارداد اجرا بشه. من الان اینجا دارم صحبت میکنم، درسته که مترجم و مؤلف هستم، ولی من برای خیلی از نشرها شده که مشورت داده بودم یا مثلا الان با یه نشر به عنوان سرپرست گروه ترجمهشون دارم کار میکنم، بنابراین متوجه مشکلاتی هم هستم که ممکنه مترجم برای ناشر ایجاد بکنه.
دو طرف است کاملا.
دقیقاً، یعنی ما داریم حالتایی که مثلا مترجم تضمین داده که طی یک مدت مشخصی اون کتاب رو باید برسونه و بعد نمیرسونه. هیچ میدونید عواقب مشخصی وجود نداره که اگر این کتاب رو نرسونده و احیانا به اون ناشر یه ضرر مالی و معنوی خورده، چون تو این مدت یه ناشر دیگه مثلا کتابو حالا زودتر درآورده یا هر مسئله یا هر چیزی، الان تکلیف با در واقع این چیه. ولی اون چیزی که به هر حال همه میدونن اینه که معمولا متاسفانه دلخوری های مترجمان از ناشران بیشتره تا ناشران از مترجمان. و به نظر من الان ما باید سر این قضیه صحبت بکنیم که اون تضمین اجرای قراردادها رو چطور باید بهش برسیم. حالا میخواد قرارداد 1 صفحه باشه، میخواد 4 صفحه باشه.
درست. نکته بسیار خوبی رو اشاره کردین. من همینجا یه سوالی برای خودم پیش میاد که البته چند سالیه من درگیر این سوالم. خب همین مثالی که شما اشاره کردید، بحث مالیات، سوای بحث معافیت مالیاتی ناشران مشروط به ارائه اظهارنامه، مترجمان به موجب مالیات قانون مالیات بر درآمدهای مستقیم خودشون از مالیات معافن. یعنی یه نکته‌ای که الان به نظر میاد واقعا ماها درگیرش هستیم، یعنی مترجم‌ها درگیرشن، اینه که پیگیر کسب اطلاعات حقوقی نبودن و این موضوع خیلی بهش پرداخته نشده. یعنی شاید همون بحثی که اشاره کردید، بحث حقوق در ازای تکالیف مطرح میشه. نه به حقوقمون خیلی آشناییم، نه به تکالیفمون. همین باعث میشه که شالوده و اساس ایفای حقوق یعنی قرارداد به نحوی بسته میشه و منعقد میشه که بعدن هم اگر ما یه روزی بخوایم پیگیری بکنیم خیلی توانایی پیگیریشو نداریم. حالا با توجه به همین بحث، نظر خانم فلافرد رو هم داشته باشیم راجع به اینکه در قراردادهایی که بستین چقدر به نکات قراردادیش دقت داشتین؟ یعنی کدوم آیتم ها بوده تو اون قرارداد که بیشتر بهش توجه میکنید؟
والا موقعی که میخواییم قرارداد ببندیم قاعدتا همه بنده رو من میخونم، ولی دقیقا همینطور که خانم مقانلو الان اشاره کردن، وقتی هم سوالی پیش میاد یا در واقع یه جای نامفهومه یا شما احساس میکنید که در واقع داره اجحاف میشه به مترجم و مطرح میکنید با ناشر، الان تمام ناشرا میتونم بگم یا بیشتر ناشرا در واقع مشاوران حقوقی دارن که به نحوی میشه گفت یه جورایی قرارداد به صورت یک طرفه به نفع ناشر در واقع میبندن بیشتر. یعنی من گاهن پیش اومده که حتی خیلی به شوخی هم به خیلی از ناشرام گفتم که عملا دارین ترکمانچای میبندین، و من فکر میکنم که واقعا چون نظارتی نبوده تا به امروز برای بستن قراردادها، بیشتر حالا قراردادهایی که من بستم برعکس اون که خانم قانو گفتن حالا از یک صفحه داریم تا چهار صفحه، من 6 صفحه‌ای هم بستم حتی. یعنی اینقدر سفت و سخت بوده از طرف ناشر که درسته که حالا شاید آدم بگه وقت نمی‌کنم بخونم، ولی من هی خوندم و هی برام سوال بوده، بعد هی پرسیدم از مشاور حقوقیشون، ولی اولا یک جانبه به نفع ناشر بوده. و فکر می‌کنم شاید یک نظارت حقوقی اگر از طرف صنف مترجمان صورت بگیره روی قراردادهایی که ناشرا می‌بندن، این بتونه یه راه حل خوبی باشه برای اینکه یکم هم به نفع مترجم، یعنی نه سیخ بسوزه نه کباب، هم به نفع ناشر باشه هم مترجم. بله درسته که بدقولی‌های از طرف مترجم یا ناشر ممکنه پیش بیاد و این بدقولی‌ها دو جانبه است، و البته همونطور که ایشون اشاره کردن معمولاً از طرف ناشرا میتونه باشه و حق مترجم معمولاً ضایع میشه، با توجه به اینکه مترجم کار فرهنگی و وقتگیر، انرژیگیر و در واقع جالب کار ادبی داره، ولی دستمزدی هم که آخه به دست میاره واقعا دستمزد چشمگیری نیست، با توجه به اینکه گذشت زمان در واقع 6 ماه مثلا طول میکشه حالا تا کتاب چاپ بشه، بعد دوباره 6 ماه بعدش شما تازه میتونید دستمزد بگیرین. یعنی همه اینا من فکر میکنم باید از طرف مترجما و صنف مترجما پیگیری بشه توی قراردادها و مکتوب بشه. حالا نکته هم که گفتن که در واقع تضمین اجرای قراردادها واقعا مهمترین نکته است، چه بس ما خیلی از قراردادها رو بستیم، از جمله خود من الان در حال حاضر با ناشری قرارداد دارم، ولی عملا خیلی از در واقع مفاد قرارداد و زیر پا گذاشته ناشر، و من از اونجایی که میدونم اگر پیگیری کنم به نتیجه نخواهم رسید، یا بیشتر از اونی که نتیجه بگیرم باید وقت و انرژیمو صرف این قضیه بکنم، ترجیح همینه که واقعا رهاش بکنم، و این خیلی واقعا غم انگیزه به نظر من.
این نکته‌ای که اشاره کردید، حالا حتما هم شما هم شنوندگان مستحضر هستن که انجمن صنفی مترجمان از بدو کارش یکی از کارهایی که تو دستور کارش گذاشت بحث برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های حقوق و تکالیف مترجم بوده، که حالا با توجه به اینکه بنده شخصا کارشناس رسمی قوه قضاییه هم تو این رشته هستم، خودم معمولا راجع به این موضوعات صحبت کردم. تو این کارگاه ها دقیقا ما به همین مسائل میپردازیم. یعنی به نظر من شخصا اولین نقطه حرکت ما برای این که حق مترجم ایفا بشه آگاهی بخشی به مترجم، یعنی مترجم باید حقوقش رو بدونه. اون سوالایی که شما از ناشر میپرسی باید یه جایی در صنف وجود داشته باشه که بهش پاسخ بده. خب ما مرکز مشاوره رو ایجاد کردیم و این کار رو انجام به ازای اون باید یک تعامل و توافقی بین صنف مترجمان و صنف ناشران اتفاق بیفته. طبیعتاً ناشر از ما تبعیت نمی‌کنه، از صنف خودش داره تبعیت می‌کنه. پس باید به یک استانداردی برای قرارداد برسیم، نمیگیم یک قرارداد واحد. خب الان انجمن صنفی اومده با یه سری کارشناسای حقوقی مشورت کرده، یه سری تیپ قراردادی منتشر کرده، رو وبگام هست و حتی با نکات و در واقع مسائل آموزشی هم این قرارداد رو گذاشته، که میتونه یه دیدی بده به مترجم. اما این ضمانت اجرایی که حالا میخوایم وارد بحثش بشیم، نقطه آغازش تعامله. یعنی باید یک تعاملی بین صنف مترجمان و ناشران اتفاق بیفته برای اینکه برد برد بشه واقعا این قصه، نه بشه برد که برد، یعنی ناشر زینف این قصه باشه و مترجم زی ضرر این داستان باشه.